ردپای نابینایان در آثار ادبی، تخیل بیمرز مردی که جهان را نمی‌دید. حسین آگاهی، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی. ابوالعلا احمد ابن عبدالله ابن سلیمان تنوخی معری در میان شاعران حکیم بود و در میان حکیمان شاعر. انسانی دردمند، به تعبیر دکتر علی شریعتی گرفتار سه زندان بود: نابینایی، گوشه‌نشینی و روحی عظیم و بیقرار که در هیچ قالبی آرام نمی گرفت. بدبینی و تلخندیشی او حاصل این روح نارام و شرایط اجتماعی زمانه‌اش بود. از آن رو تکفیرش کردند که او را بیدین پنداشتند. او تنهایی بی پناه و بی پایگاه در برابر حکومتی متعصب و مستبد بود. او فریاد می‌زد مردم روزگار ما دو گونه‌اند، یا عقل دارند و دین ندارند، یا دین دارند و عقل ندارند. در یک نگاه کلی زندگی فکری ابوالعلا را می‌توان در سه مرحله دید. در مرحله نخست صاحب دینی سنتی و موروثی است. هرچه دیگران می‌گفتند می‌گفت و هرچه می‌کردند می‌کرد، بی آنکه در گفتار و کردارش تأملی جدی باشد. در مرحله دوم علیه قضاوت‌های موروثی و مسلط طغیان می‌کند و به دوره بحران، عصیان، اعتراض و نفی می‌رسد و به همین سبب گرفتار تکفیر می‌شود. سرانجام در مرحله سوم به اسلام و اعتقادی آگاهانه و راستین دست می‌یابد. سید رضی، دانشمند بزرگ شیعی، پس از دیدار و گفتگو با وی گفت: او را ملاقات کردم و تمامی بشریت را در فردی دیدم و همه روزگار و ابدیت را در ساعتی و پهنه زمین را در اتاقم یافتم. ابوالعلا در سال 363 هجری در روستای نعمان میان حلب و حما در سوریه چشم به جهان گشود. برخی نیز او را از اهالی شهر معره دانستند. او در 4 سالگی به بیماری آبله مبتلا شد و بینایی خود را از دست داد. علم نحو را از پدرش آموخت و به تنهایی در زبان و ادبیات عرب به تبحر رسید. در جوانی به سفر پرداخت و در مجالس علم، بحث و فلسفه در بغداد شرکت کرد. کتب عهد قدیم و جدید را نزد راهبان خواند و با حکمت هندی نیز آشنا شد. چون به زادگاه خود بازگشت، عزلت و گوشه نشینی را برگزید و به سرودن شعر و نگارش آثارش پرداخت. عبدالمحمد آیتی میگوید مدت این انزوا 49 سال به طول انجامید و در این مدت 55 کتاب و رساله نوشت و شاگردان بسیاری مانند ابو زکریا خطیب تبریزی را تربیت کرد. ابوالعلا نه تنها حافظه نیرومند داشت، بلکه نقادی ژرف‌اندیش نیز بود. حافظه شگفت او توانسته بود میان دانسته های فراوانش ارتباط برقرار کند، مطالب را در برابر یکدیگر بنهد و قوت و ضعف آنها را دریابد. اشعار و آثار او پیچیده، فلسفی و حکمت‌آمیز است. نخستین دیوان شعر او سقط و زند نام دارد که شامل قصاید مدحی، مرثیه‌ای و حماسی است. برخی از آثارش مانند الهزمه و رودف مفقود شده و تنها نامی از آنها باقی مانده. برخی از آثارش مانند الهزمه و رودف مفقود شده و تنها نامی از آنها باقی مانده است. اللزومیات نام دیوان دیگری از اوست که اشعار فلسفیش را در بر می‌گیرد و هر قطعه یا قصیده آن لزومیه نامیده می‌شود. از دیگر آثار او میتوان به شرح دیوان ابی تمام، بهتوری و متنبی اشاره کرد. ابوالعلا همچون رودکی، هومر و میلتون نابینا بود و به سبب روشنبینی و آزاداندیشیش به کفر و زندقه متهم شد. یکی از مشهورترین آثار ابوالعلا معری رساله الغفران است، اثری که او آن را در پاسخ به نامه علی ابن منصور حلبی معروف به ابن القاره نوشت. ابن القاره در نامه خود ضمن ابراز شوق و دیدار ابوالعلا و شرح دشواری هایی که در روزگار خیش با آنها روبرو بوده، به طرح موضوعات گوناگونی درباره ادبیات عرب، شاعران جاهلی و مخزرم، فلسفه، زندقه، فقه، نحو، لغت، تصوف، تاریخ و دیگر مسائل دینی می‌پردازد. او در عین نکوهش ملحدان و منکران دین، سخنانی نیز در تقبیح دوست ابوالعلا در دستگاه همدانیان وزیر المغربی مطرح می کند. معری در پاسخ خود به گونه نظاممند همه نکات و داوری های ابن القاره را که در جلد دوم این کتاب آمده است یک به یک بررسی و نقد می کند و دیدگاه ها و اعتراض های او را به تفصیل پاسخ می دهد. آنچه در نامه ابوالعلا دیده می شود مجموعی از گفتگوهای ذهنی نویسنده با شاعران عصر جاهلی و دوره اسلامی و دیگر ادیبان است، گفتگوهایی که در آنها درباره آثار و قصایدشان به داوری و نقادی می پردازد. اهمیت رساله الغفران در آن است که این گفتگوها در قالب سفری خیالی و ذهنی به بهشت و دوزخ سازمان یافته است، سفری که نمونه های مشابه آن را در ادبیات جهان از جمله در کمدی الهی دانته و بهشت گمشده میلتون می توان مشاهده کرد. با تمام این اوصاف، از منظر فنی داستان‌های جنبی فراوان کتاب تا حدی به سستی انسجام روایی آن انجامیده است. گفتنی است که این اثر 6 فصل دارد: بهشت، برزخ، بازگشت به بهشت، بهشت جنیان، دوزخ و بازگشت مجدد به بهشت. از این کتاب ترجمه‌های متعددی به فارسی موجود است. ترجمه منتخب ما رساله الغفران با ترجمه حیدر شجاعی است که در سال 1379 توسط انتشارات مجد منتشر شده است.